أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائلا ونصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه ارضك خوعا وتمتعه فيها خليلا. جهت خشوعی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون، صلواتی رو هدیه اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه، طاعات و عزاداری ها قبول باشه. میخوام بگم جلسه امروزی قدری با تأخیر همراه شد. بحث ما توی جلسه قبل توی گفتار هشتم بود در رابطه با برخورد ائمه با علمای درباری زمان خودشون. یه صحبتی رو کردیم، برخورد امام باقر با اکرمه، برخورد امام سجاد علیه السلام با محمد ابن شهاب زهری، نامه‌ای که به ایشون نوشتن. بحث بعدی که ایشون واردش میشن برخورد ائمه با شعراست. اینم بحث قابل توجهیه. همونطوری که علما جایگاه ویژه‌ای داشتن بین مردم و دستگاه‌های حکومت به خاطر همین از علما استفاده می‌کردن به نفع قدرت و حکومت خودشون، شعرا هم جایگاه ویژه داشتن. زبان هنر، خصوصا زبان شعر، زبان اثرگذاری بوده که خصوصا در بین عرب که خودشون همه اهل شعرن، زن و مرد و بزرگ و کوچیک، خیلی وقتا تو صحبت‌های عادیشون با هم دیگه در قالب شعر با هم دیگه گفتگو می‌کردن، زبان شعر خیلی زبان اثرگذار بوده. به خاطر این دولت‌ها و حکومت‌ها از شعرا به نفع اهداف سیاسی و اغراض خودشون خیلی استفاده می‌کردن. شعرایی داشتیم، شعرای درباری، اینا کلاً پول می‌گرفتن شعر بگن، پول می‌گرفتن که مدح بکنن حاکم رو، پول میگرفتن که در بین مردم شروع بکنن از منقبت ها و نمیدونم صفات برجسته حاکم تعریف و تمجید کردن. خب مردم شعر رو بهتر به حافظه میسپرن، اصلا شعر انگار گفته میشه مردم توش تردیدم نمی کنن. دقت کردید؟ گاهی مثلا یه ضرب المثل، یه شعری شایع میشه، کسی نمیگه آقا مستند این حرف کجاست، کی گفته این حرف درسته، چه بسا این حرف غلط باشه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ما اجازه نمیدیم فکر کنیم که نه، کی گفته توانا بود هر که دانا بود. شاید کسی دانا بود توانا هم نبود. انگار زبانشه زبانیه که خودش اثرگذاری و نفوذش بدون نیاز به مستنده. می‌بینید زبانش چنین زبان اثرگذاریه، به خاطر ازش استفاده زیاد می‌شده و سوء استفاده هم زیاد می‌شده. همونطوری که خلفای بنی عباس و بنی امیه از شعرا استفاده می‌کردن برای اغراض سیاسی خودشون، اهل بیت علیهم السلام هم شعرای انقلابی رو بهشون توجه ویژه می‌کردن. چرا؟ به خاطر اینکه یک شعر انقلابی میتونست گاهی یک اثر بزرگ و ماندگاری رو به مخاطب بگذاره. بعد چند تاشو اینجا مثلا مثال میزنن ایشون، میگن نگاه کنید اهل بیت به بعضی از این شعرهای انقلابی هدیه ها و صله های بزرگی دادن. یک کسی مثل حمید ابن زید اسدی شاعر مجاهد و زبان آور شیعه قصیده ای میگوید و می آید پیش امام باقر یا امام صادق، امام 100,000 درهم برایش فراهم میکنند. همین امام صادق و امام باقری که توی دوره زندگی میکردن که دستشون از نظر مالی خیلی باز نبوده، عطایای حضرت نسبت به افراد معمولی معمولا 50 درهم 70 درهم و اینها بوده، یک شاعر انقلابی رو 100,000 درهم بهش میدن. فامر له 100,000. روی شاعر یک چنین حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و این به خاطر این است که دعوت شعری بسیار با اهمیت است، بسیار مؤثر و نافذ است. شعر با تار روح سر و کار دارد و در مردم تأثیر عمیق می‌بخشد. شاید توی ذهن من و شما بیاد که خب چه فرقی شد بین امام باقر، امام صادق و بین دربار؟ اونا پول میدادن شاعرها در مدح و رسای اونها شعر بگن، امام باقر، امام صادق هم دارن پولای هنگفت میدن به یه شاعری که به نفع اونا شعر بگه. نه، این حرف درستی نیست. چند تا اشکال وارده به این حرف. نکته اول اینه که منصور عباسی، دستگاه حکومت عباسی، شعر میگه برای اینکه خودش بزرگ بشه، برای اینکه ناحق و باطل رو بین مردم ترویج کنه. پول میده شعر بگن برای اینکه خودخواهی و شهوات و قدرت طلبی خودش توسعه پیدا کنه، درست؟ ولی امام باقر و امام صادق داعیه و ادعای اینو ندارن که برای خودشون کاری رو انجام بدن. دنبال اهداف الهی هن، دنبال اینن که حق بین مردم گسترش پیدا بکنه، حق بین مردم توسعه پیدا کنه. برای یک توسعه کار فرهنگی هزینه دارن میکنن. این نکته اوله. نکته دوم اینه که حضرت اگر به یک شاعری مبلغ زیادی رو هدیه میدن، میخوان اهمیت این کار رو به دیگران اثبات کنن، به این توجه بدن که یک شاعری که جونش رو کف دستش میگیره، یک شعر انقلابی میگیره و به خاطر این شعر انقلابی تحت پیگرد دستگاه حکومت قرار میگیره و آخر سر همین کمیت رو شهید میکنن، میکشن، قطعه قطعش میکنن، بدنش رو تکه تکه میکنن، نشون بدن که چقدر کار او ارزشمنده. خب مردمی که کل نگاهشون نگاه دو تا چهار تای مالیه، حضرت برای اینکه به این مردم تفهیم کنه، یکی از راهکارها اینه که بیان با هدیه سنگینی که به این شخص میدن نشون بدن که چقدر این کار این آدم ارزشمنده، چه کار بزرگی کرده که در مقابل یک طاغوت با ابزاری که در اختیار خودش داشته شروع کرده جنگن. خب این برخورد حضرت با شعرای انقلابی. از اون طرف حضرت برخوردی دارن با شعرایی که تو دستگاه پادشاهان و حکمای عباسی و اینها بودن. مثلا کسی هست در دستگاه حکومت بنی عباس، امام باقر علیه السلام با این شخص روبرو میشه، این شاعره. حضرت بهش میگه امتدحت عبدالملک، یعنی تو زمان حکومت بنی امیه است، امتدحت عبدالملک، تو رفتی عبدالملک مروان خلیفه غاصب بنی امیه رو مدح کردی، تو با اینکه ادعای دوستی ما رو میکنی، با اینکه خودتو از ما میدونی، رفتی عبدالملک رو مدح میکنی. این بنده خدا شروع کرد توجیه کردن که آقا من مدح نکردم، خیلی مدح حسابی نکردم، اصلا نگفتم یا امام الهدا، بهش نگفتم تو امام هدایتی که تو امام و پیشوای مردمی، من یه چیز ساده‌ای در موردش صحبت کردم. من مثلا بهش گفتم یا اسد، ای شیر. خب منظور من از اسد چی بود؟ میگه ول اسد و کلب، اسد یه نوع سگه. از نظر من درسته بهش گفتم اسد، ولی قصدم این بوده که تو سگی. بهش گفتم یا افعی، منظور من از افعی چی بوده؟ افعی یه حشره، یه جنبنده یه روی زمین میخزه. من اصلا بهش توهین کردم، بهش گفتم تو حیوانی. شروع کرده برای حضرت توجیه کردن، حضرت نپذیرفتن، متوجه شدن که این شخص داره کار خرابی که خودش کرده توجیه میکنه. بعد همونجا کمیت بود، بهش گفتن اون شعری که گفتی رو شروع کن خوندن، که یه شعر معروفی ظاهرن داره کمیت، منم نخوندم این شعر رو، معروف به هاشمیات. اینجا پاشد کمیت اون شعرش رو خوند و خیلی هم حضرت ازش تعریف و تمجید کردن. خلاصه ماجرا اینه که نکته بعدی که ما اینجا توی برخورد اهل بیت میبینیم و یک قرینه و تأیید دیگه است برای این که اهل بیت مبارزات سیاسی میکردن علیه دستگاه های حکومت، تلاش و مبارزه داشتن، برخوردشون با شعراست. شعرایی که درباری ها رو دفاع میکردن، حضرت باشون برخورد تند میکردن. شعرایی که انقلاب و حق و چه میدونم حکومت اهل بیت رو در مدح و رسا شعر میگفتن، حضرات صله و هدیه های سنگین بهش میدادن. تمام، این بخش تمام شد توی گفتار نهم. هشتم، دو تا گفتار دیگه بیشتر نمونده. یکی گفتار نهمه که تو گفتار نهم در رابطه با امامزاده ها میخوان صحبت کنن، و یکم گفتار دهمی که در رابطه با تقیه میخوان صحبت میکنن. من یه مروری بکنم بر هشت گفتاری که گذشت تا دوستانی که احیانا ممکنه تازه به جمعمون پیوسته باشن بدونن بحث در مورد چیه. اونایی که تازه به جمعمون پیوستن عدد یک رو ارسال کنم ببینم کی امروز اولین جلسه است که اومده تو جلسه ما. کسی رو داریم امروز اولین جلسهش باشه؟ اگه کسی اولین جلسهش رو عدد یک رو ارسال کنه. خانم بابا نژاد عدد یک رو ارسال کردن. دیگه توی اینستاگرام بعضی از بزرگواران دارن یک رو ارسال کنن، یعنی عدد، یعنی امروز جلسه نفرش. این جلسه نهمین جلسه ما در گفتگو در رابطه با کتاب همرزمان حسین. ما از اول دهه محرم شروع کردیم یک کتاب رو در رابطه با زندگی اهل بیت مطالعه کردن و در موردش گفتگو کردن. ده گفتار در رابطه با امام شناسیه. بحث اصلی این ده گفتارم هدف ائمه است. من یه مرور سریع بر این ده گفتار بکنم، البته هشت گفتارش رو با هم گفتگو کردیم، تا بعد برسم به گفتار نهم. خب گفتار اول عنوانش این بود گونه های مختلف بحث درباره مسئله امامت. تو گفتار اول میخواستم بگم در مورد امامت حرف زیاد میشه زد، میشه ما بیایم در مورد این صحبت بکنیم که امام چه سالی متولد شده، امام چه ویژگی هایی داره، امام چه مقاماتی داره، امام چه معجزاتی داشته. ولی این بحث ها بحث های خیلی ضروری نیست از نظر مقام معظم رهبری. ایشون میگن یکی از مهمترین بحث‌ها در رابطه با امامت اینه که اصلا فلسفه امامت چیه، امام دنبال چی بوده، هدف و نقشش چی بوده در جامعه. گفتار دوم اهمیت شناخت چهره و سیره حقیقی ائمه است. همین بحثی که گفتم رو توی گفتار دوم اومدن بیشتر تبیین کردن که آقا ما به جایی که بریم سراغ شناخت شناسنامه‌ای امام، بیان بریم فلسفه امامت و هدف امام رو بشناسیم. چه فایده‌ای به حال ما داره؟ دو فایده داره. یک، احساس غیرت، اعتماد به نفس، ارزشمندی می‌کنیم که چنین امامی رو داریم، که جلسه قبل خیلی اینو حس کردیم وقتی یک امام مبارز و شجاع رو در دل گزارش‌های تاریخی بهش رسیدیم، حس کردیم امام کاظم با اون برخوردهاشون، امام سجاد با اون برخوردهاشون چقدر اهل روحیه شجاعت و جسارت و مبارزه بودن. این احساس غیرت و شجاعت و ارزشمندی در ما زنده میشه. دو، میفهمیم اگر میخوایم پیروی بکنیم دنبال امام راه بیفتیم امام چه کرده، زندگی امام به عنوان یک منبع هدایت بر ما روشن میشه. گفتار سوم فلسفه و هدف امامت بود. اومدن توضیح دادن که آقا هدف امامت چیه. گفتن دو هدف داره امام. امام ادامه دهنده راه پیامبره. پیامبر دو هدف داشته، امام هم این دو هدف رو ادامه میده. پیامبر میاد یک اصول و مکتب جدیدی رو میاره، نگاه انسانها رو به خودشون، به عالم، به ارزشها، به همه چی عوض میکنه و بر اساس این اصول جدید میاد یک جامعه رو تشکیل میده، یک جامعه توحیدی رو تشکیل میده، خودش رأس این جامعه قرار میگیره. همه پیامبران این دو هدف رو داشتن. امام ها ادامه دهنده راه پیامبران هستن، یعنی امام میاد اون مکتبی که پیامبر آورده تا سالیان سال برای مردم و نسل‌های بعدی تبیین کنه. دو، میاد اون حکومتی که قرار بوده پیامبر شکل بده احیانا تونسته یا نه عمرش کفاف نداده، اون حکومت و جامعه رو شکل بده تا بتونه اون دین، اون مکتب رو پیاده کنه. صرف این که ما بیان ارزش ها رو بگیم کافی نیست. امام صرف این نیستش که یه عالمی باشه بیاد از ارزش ها حرف بزنه، میاد ارزش ها رو توی جامعه پیاده کنه. اگر میگه عدالت، خودش وای میسته عدالت رو پیاده کنه. اگر میگه معیار بالا و بلندی بین آدم ها، معیار فضیلت بین آدم ها پول نیست، تقواست، خودش رأس حکومت قرار میگیره و اجازه نمیده پولدار بودن کسی باعث بشه که جایگاه ویژه پیدا بکنه. درست شد؟ پس امام باید رأس حکومت قرار بگیره و اون مکتب و ارزش هایی که ازش صحبت کرده رو خوش پیاده کنه. این هدف دوم امامه. گفتار چهارم عنوانش این بود: انسان 250 ساله مبارز. اومدن توضیح دادن که ما وقتی به زندگی ائمه نگاه میکنیم متوجه میشیم ائمه اولا سبک زندگیشون یک سبک متفاوتی نیست، اهدافشون با هم اهداف متفاوتی نیست، ارزشاشون با هم متفاوت نیست. همه 11 امامی که ما داشتیم و زمان حیاتشون و امامتشون رو درک کردیم، حالا امام زمان که در پرده غیبت بودن گزارش ها خیلی محدوده، ولی اون 11 امامی که در بین مردم علنا زندگی کردن، همه به مثابه یک شخصن، انگار یه انسانی 250 سال بین مردم زندگی کرده. چطور یه انسان نمیتونه 10 سال اول عمرش یه جور زندگی کنه، 10 سال بعد یه جور دیگه، متضاد، متعارض؟ امروز یه حرفی بزنه، فردا یه حرفی ضد حرف دیروزش. امروز یه دفعه از قیام و مبارزه و شهادت حرف بزنه، فردا بره خودش یه آدم سازشکار، گوشه‌گیر، نمیدونم اهل راه اومدن با حکومت‌های جور و ظلم باشه. یه آدم نمیتونه چنین چیزی باشه. ائمه ما هم کنده یک شخصن که 250 سال زندگی کردن. به خاطر میگه انسان 250 ساله. چرا؟ چون ائمه نوع هدفشون، ارزش‌هاشون، برنامه‌شون با هم یکسان بوده. پس چیه که توی زندگی ائمه تفاوت می‌بینیم؟ می‌بینیم امام حسین قیام کرده، امام حسن قیام نکرده. می‌بینیم امام سجاد بیشتر ازشون دعا به دست ما رسیده، امیرالمومنین جور دیگه. میگه اقتضائات زمانه باعث شده این مبارز، این کسی که کارش مبارزه بوده برای اینکه حکومت رو به دست بیاره، تو هر دوره یه برخوردی داشته باشه. مثل یک انسانی که مسافره، این انسان مسافر به اقتضای مسیر یه جایی تند میره، یه جایی کند میره، یه جایی سوار مرکب میشه، یه جایی پیاده میشه، ولی تو همه این مسیر در حال سفر کردن به سمت یک مقصد. گفتار پنجم وارد دورانهای چهارگانه امامت شدن. گفتن آقا ما اگه بخوایم کل این 250 سال رو دوره بندی کنیم، میشه به چهار دوره تقسیمش کرد. دوره اول، دوره 25 ساله که امیرالمومنین حکومتش گرفته میشه، قصد میشه و حضرت در ظاهر در رأس حکومت نیستن، ولی نفر دوم حکومتن. میگن تنها دوره‌ای که تو این 250 سال ائمه معصومین برای به دست گرفتن حکومت مبارزه نکردن این 25 ساله. غیر از اون زمان اندک اولش که حضرت امیر میرفتن در خونه انصار که یار پیدا بکنن تا بتونن حقشون رو پس بگیرن، ولی وقتی دیدن نمیشه و قرار اختلاف بین مسلمین پیش بیاد، اصل اسلام ضربه بخوره، کوتاه اومدن، گفتن اصل اسلام حفظ بشه مصلحت بالاتری داره. دیگه توی اون 25 سال در زمان خلیفه اول و دوم و سوم حضرت مبارزه و قیامی علیه دستگاه حکومت نکردن برای اینکه اونها رو ساقط کنن، بلکه همه تلاششون این بود که اینها تصمیم‌های درستری بگیرن. لذا تو شوراهای نظامی شرکت می‌کردن، تو تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت نظر می‌دادن. هر جا حکومت اسلامی به تنگنا می افتاد، حضرت می اومدن از بنبست خارجشون می کردن. این دوره تنها دوره‌ایه که امام مبارزه نکردن، ولی از دوره دوم امام شرایطش عوض میشه. دوره دوم دوره 5 ساله حکومت امیرالمؤمنینه، امام رأس حکومت قرار گرفته، 5 سال حکومت کرده، بعد از امیرالمؤمنینم امام حسن مجتبی 6 ماه حکومت کرده، 5 سال و 6 ماه دوره حکومت امام معصوم. این انسان 250 ساله 5 سال و 6 ماه فرصت پیدا کرده حکومت کنه. بعد دوره سوم شروع میشه. دوره سوم از کیه؟ از زمانی که امام حسن مجتبی ناچار میشن صلح کنن با معاویه، تا کی؟ تا روز عاشورا. ایشون میگه شروع این دوره با صلح، پایان این دوره با قیام عاشوراست. این یه دوره است. فکر نکن دو امام، دو برخورد، دو شکل برنامه ریزی، نه، یک امامه، یک حرکته، یک کاره، ولی این کار دو شکل داره، شروعش به یک صورته، پایانش به یک صورت دیگه است. چرا صلح میکنه؟ چون میبینه مبارزه ظاهری و علنی با معاویه دیگه امکان نداره، مبارزات رو میبره مخفیانه و شروع میکنه کادر ساختن و نیرو ساختن. 10 سال کادر میسازه، نیرو میسازه، تا امام حسین علیه السلام میتونه با کمک این نیروها قیام خودش رو شکل بده و عاشورا رو رقم بزنه. پس آدمهایی که توی عاشورا از جمله خود ابی عبدالله میان مبارزه میکنن و اون نهضت رو راه میندازن، دست پرورده های امام حسن هم بعد از ماجرای صلح که باعث شد درگیری علنی دیگه نباشه، حضرت فرصت پیدا بکنن یار بسازن. این میشه دوره سوم. دوره چهارم از قیام عاشورا، یعنی از شام عاشورا شروع میشه تا زمان غیبت صغرا. کل این دوره هم یک دوره حساب میکنن. دوره چهارم که اصل بحث ایشون هست، از گفتار ششم واردش میشن، بررسی برهه آغازین دوره چهارم. میگن تو این دوره چهارم اون چیزی که میبینیم هر دو هدفیه که برای امامت گفتیم. تک تک ائمه از امام سجاد تا امام حسن عسکری وقتی تاریخ زندگیشون رو بررسی میکنیم، میبینیم در کنار اینکه دین رو تبیین کردن، مکتب رو تبیین کردن، مبارزه کردن علیه حکومت‌های غاصب زمان خودشون و تلاش کردن که یک تشکیلات منظم شیعی رو به صورت مخفیانه شکل بدن و رهبری کنن تا در زمان مناسب بتونن علنی بکنن و حکومت رو بگیرن. فکر نکنید امام سجاد فقط دعا می‌خوندن، گریه می‌کردن. فکر نکنید امام باقر فقط روایت می‌گفتن، شاگرد تربیت می‌کردن. فکر نکنید امام صادق فقط چه میدونم روی منبر میرفتن بحثای علمی راه می. همه اینها انسانهای مبارزن، در حال مبارزه بودن. تو گفتار ششم اینو مفصل توضیح میدن در رابطه با امام سجاد و امام باقر. تو گفتار هفتم باز مفصل توضیح میدن در رابطه با امام صادق و امام کاظم. تو گفتار هشتم هم باز توضیح میدن در رابطه باز هم در رابطه با امام سجاد و هم در رابطه با امام صادق علیه السلام. تو این سه گفتاری که گفتم، یعنی گفتار ششم، هفتم و هشتم، مقام معظم رهبری دارن مؤیداتی میارن، دارن قرائنی میارن بر این که امامان ما اهل مبارزه بودن، اهل کار سیاسی بودن، اهل قیام علیه دستگاه های حکومت غاصب بودن، نه یک شخصیت های علمی عارف اخلاقی استاد مثلا یه گوشه نشسته. خیلی هم قرینه میارن. دوستانی که همراه ما بودن این 8 جلسه متعدد دیدن قرائنی که ایشون ارائه میکنن. خلاصه ماجرا خودمونی بخوام بگم به اون دوستانی که تازه به جمع وارد شدن، حالا کسایی که هستن میتونن حرف من رو تایید کنن یا رد بکنن. واقعا وقتی آدم این 8 گفتار رو میخونه، میبینه چقدر ما ظلم کردیم در رابطه با اهل بیت، چون تصویر غلطی از اونها در ذهن ما نقش بسته بود. چقدر غلط شناخته بودیم اهل بیت رو، خصوصا از امام سجاد به بعد. دوستانی که هستن الان اینو بگن، آیا واقعا نگاه شما عوض شد به ائمه، خصوصا از امام سجاد تا امام حسن عسکری با خوندن اینها، یا نه؟ چقدر تغییر احساس کردید؟ چه نفعی به حال شما داشتین گفته بود؟ یه خود توضیح بدید برای اون دوستانی که تازه به جمعمون وارد شدن، انگیزه باشه که برن این کتابو تهیه کنن یا حداقل این 8-9 جلسه ای که گفتگو کردیم در طول دهه محرم رو بگیرن گوش بدن. خیر انشالله. گفتار نهم در رابطه با امامزادگانه. اینم باز دوباره یکی از قرائن و مؤیداتیه که ایشون میخواد بیاره بر این که اهل بیت ما نوع برنامه زندگیشون برنامه یک انسان مبارزه، یک شخصیت انقلابیه، یک شخصیت اهل تحرکات انقلابی و سیاسیه، یک عالم گوشه کتابخانه نیست. چطور؟ شما ببینید اهل بیت ما برخوردش با امامزادگان انقلابی چطور بوده. میام توی گفتار نهم در مورد امامزادگان انقلابی صحبت میکنم. خب ببینید، میگن ایشون امامزاده ها رو در موردشون چند حرف وجود داره. امامزادگانی که در طول حیات ائمه معصومین ما مثل امام سجاد و امام باقر و امام صادق و بقیه ائمه علیهم السلام، امامزادگانی رو میبینیم که اینها اومدن قیام کردن علیه دستگاه حکومت، هم قیام کردن و با اونها برخورد شده. بعضی هاشون کشته شدن، بعضی هاشون اسیر شدن، بعضی هاشون همراه شدن. خب این امامزادگان وضعیتشون چجوریه؟ آدم های درستی بودن؟ اهل بیت اینا رو قبول داشتن؟ قبول نداشتن؟ این حرفیه که اینجا میخوان بزنن. میگن دو قضاوت در مورد این امامزاده ها وجود داره. قضاوت اول، بعضی میگن که این انقلاب هایی که اینها انجام دادن کار درستی بوده، یعنی معتقدن که اصلاً کار درست اینه که قیام کنی، اونم قیام به شمشیر. اصلا نشون دهنده شیعه بودن اینه که قیام کنی علیه دستگاه ظلم و جور، اونم قیام به شمشیر، یعنی مبارزه مسلحانه. بعضی معتقدن این امامزادگانی که قیام کردن مبارزه مسلحانه را انداختن، اینا شیعیان واقعی هن. اونایی که سکوت کردن، حتی ائمه معصومین، اونها از مسیر درست خارجن. لذا فرقه ای مثل فرقه زیدیه که طرفدار زید فرزند امام سجاد هستن، اینا چون زید فرزند امام سجاد قیام کرد، قیام مسلحانه کرد و امام باقر قیام مسلحانه نکرد، دیگه امام باقر رو به عنوان امام نمیشناسن. بعد از زید میرن سراغ کسی که بعد از او از نوادگان زید قیام مسلحانه کرده، بعد از اون سراغ نواده هاش. پس یک ادعا یا یک نوع نگرش اینه که فقط کسی شیعه است و در مسیر درست داره حرکت میکنه که مبارزه مسلحانه میکنه علیه حکومت جور. اگر کسی مبارزه مسلحانه نمیکنه در مورد حرکت در مقابل دستگاه جور، این اصلا از شیعگی خارجه. این نگاهه. نگاه دوم از اون طرفه، میگه که همه این امامزاده هایی که قیام کردن در زمان امام سجاد، در زمان امام باقر، امام صادق، اینا همه خطا رفتن، همه اشتباه کردن. اگه زید ابن علی قیام کرده اشتباه کرد، اگر شهید فخ قیام کرده اشتباه، همه اینها اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ به خاطر اینکه امام سجاد قیام نکرده، تو به چه جرأتی قیام کردی؟ امام باقر قیام نکرده، تو برای چه قیام کردی؟ امام صادق سکوت کرده، تو چرا قیام کردی؟ امام کاظم، امام چه میدونم جبار، حرفشون اینه که چون ائمه معصومین قیام و مبارزه مسلحانه نکردند، پس این امامزاده هایی که قیام مسلحانه کردند همشون بر باطلن، همش اشتباه رفتن. اینم نگرش دومه. مأمون معظم رهبری فرمان که این نگرش دوم غلطه. این که ما فکر کنیم همه امامزاده ها که قیام کردن کارشون غلط بوده، به این توجیه که امام معصوم قیام نکرده، تو بچه قیام کرده، نه، این حرف درست نیست. بعد خودشون میان توضیح میدن که اندیشه درست چیه. فقط داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم، اون اندیشه اول که میگفت هر کسی مبارزه مسلحانه نکنه از دایره شیعی خارجه، قبلا تعریفش رو مشخص کرده بودیم و یادتونه یه شبهه مطرح شد که آقا اگر جهاد اینقدر ارزشمنده چرا امام صادق جهاد نکرده، چرا امام باقر جهاد نکرده؟ بعد ایشون اومدن توضیح دادن، ما صفحه 300 ایم، اومدن توضیح دادن که جهاد یعنی مبارزه، مبارزه شکل‌های مختلفی داره، مبارزه یعنی شما در راه یک هدفی با یک دشمنی درگیر بشی، میتونه این مبارزه مسلحانه باشه، میتونه این مبارزه بدون سلاح باشه، مبارزه علمی باشه، میتونه این مبارزه با گفتن یه شعر باشه. فقط مبارزه نیستش که تو شمشیر بکشی، گاهی شمشیر کشیدی ولی مبارزه نیست، گاهی کتاب نوشتی ولی مبارزه نیست، ولی گاهی حرف میزنی، کتاب مینویسی، شمشیر هم نمیکشی ولی مبارزه است. با این نگاه دوم امام صادق، امام باقر، امام سجاد، همه ائمه ما در حال مبارزه بودن، چون با یک دشمنی درگیر بودن، علیهش اقدام میکردن، مرتب با نقشه های او درگیر بودن و خونسا میکردن. پس این نگاه اولی که میگه هر امامزاده‌ای که قیام به سلاح کرده به حقه، هر کسی که قیام مسلحانه نکرده به حق نیست، تکلیفش رو قبلا روشن کردیم، حالا شاید دوباره بهش بپردازم. نگاه دوم میگه که همه امامزاده ها اشتباه کردن، چرا؟ چون مبارزه مسلحانه کردن در حالی که امام معصوم مبارزه مسلحانه نکرده. اینم میگن غلطه، حالا توضیح میدن بعدن که چرا غلطه. خلاصه ماجرا اینه که بعضی از اینها مورد تأیید اهل بیت بودن. یه مقدمه ای رو میگن، بعد میان در مورد اینها صحبت کردن. این مقدمه مقدمه جالبیه. مقدمه اینه که آقا چرا توی تاریخ علیه بعضی از این امامزاده ها این همه حرف و حدیث درست شده، تهمت های ناروایی به بعضی از اینها زدن، گفتن اینها اهل بیت اینها رو قبول نداشتن، اینها دشمن اهل بیت بودن، راضی نبودن اهل بیت از اینها. شاید مختار امامزاده نیست، ولی شاید مختار هم ماجراش از این دست باشه. چرا در مورد اینها حرفای ضد و نقیض اینجوری به وجود اومده؟ توضیح میدن ایشون، میگن شما نگاه کنید، این اصلا کاملا طبیعیه، یه ماجرای خیلی طبیعیه. شما وقتی یک دستگاه حکومتی رأس حکومت قرار گرفته، یه سری آدم انقلابی که اتفاقا امامزادن، یعنی چی؟ یعنی از جهت نسب به جای بزرگی وصلن، آقازادن به قول خودمون، بین مردم اعتبار دارن، جایگاه دارن، حرفشون برش داره، نگاهشون برش داره. خب وقتی این آدم ها قیام میکنن علیه دستگاه حکومت، میتونن دوربر خودشون کلی آدم جمع بکنن و میتونن حکومت رو ساقط بکنن. یکی از روش های برخورد حکومت ها با این آدم ها چیه؟ اینکه این آدم ها رو ترور شخصیتی بکنن، سخت این آدم رو بندازی زندان بکشیش، مردم گاهی بیشتر تحریک میشن، ولی راحت میشه این آدم رو تحریفش بکنی، بگی این آدم یه آدم منافقه، بگی این آدم آدمی ضد شیعه، بگی این آدم آدمیست مثلا متمایل به یهود، بگی این آدم یه آدم یه اینطوری. شخصیت اون آدم رو ترور کردن راحت تر تا خودش رو. شما نگاه کنید مثلا در طول تاریخ این ماجرا زیاد اتفاق افتاده، تو انقلاب اسلامی هم اتفاق افتاده، شخصیت های مثل شهید بهشتی رو چقدر علیهش صحبت میکردن، تهمت میزدن به شهید بهشتی، اونقدر که وقتی از دنیا رفتن و شهید شدن امام در موردشون گفتن شهید بهشتی واقعا مظلوم بود. یا ایشون میگه که شما فقط ایران رو نگاه نکن، فقط تاریخ اسلام رو نگاه نکن، شما برو هند، همین 150 سال پیش توی هندوستان قبل از اینکه گاندی متولد بشه رهبر آزادی خواهی هندها، خب یک تشکیلات اسلامی در هند برپا شده بود. انگلیسی‌ها براشون خیلی سخت اومد، چون هندوستان مستعمره انگلستان بود. اینا اومدن ببینن چیکار کنیم که ما مردم رو یه جورهایی از گرد بعضی از رهبران سیاسی جدا بکنیم. مثلا یکی از رهبران سیاسی که ایشون نام میبره در اون زمان یعنی حدود 150 سال پیش، سال 1840 تا 1850 میلادی، حدود 170 سال پیش، مولا شاه اسماعیل دهلویه، میگه ایشون از آیت الله های بزرگ و علمای خیلی مهم هند و یکی از رهبران نهضت مقاومت مسلمانان در مقابل استعمار انگلیس بودن. خیلی مبارزه کردن. انگلیس به هر وسیله‌ای که توانست سعی کرد که این بزرگ مردان را نابود کند و نهضت اینها را سرکوب کند. از راه زندان و تبعید و دستگیری خیلی کارا کردن، نتونستن، خیلی اینها را تحت فشار قرار داد. اما عملا اینطور بود که اینها وقتی زندان می‌رفتند یا تبعید می‌شدند یا شکنجه می‌دیدند و برمیگشتند، مردم نسبت به اینها علاقه‌مندتر می‌شدند. نهضت اینها گرم‌تر و شکوفاتر می‌شد. خب گفتن چیکار کنیم؟ دولت انگلیس برای اینکه اینها را به کلی نابود کند و مردم را از دور اینها متفرق کند، فکر کرد که باید یک ضربه و حربه قاطع‌تری به کار ببرد. چیکار کردن؟ گفتن بیاید شایعه درست کنید. شایعه کنید که این آقایانی که از قبیل مولا شاه اسماعیل دهلوی و دیگران در رأس مبارزه قرار دارن وهابیان. بین مردم شایعه کردن که اینا وهابیان. وقتی شایعه کردن اینها وهابیان، مردم از گرد اینها پراکنده شدن تا یک دوره. پس این یک روشی بوده در طول تاریخ، همیشه بوده. حتی ایشون میگه قرآن رو شما نگاه بکنید، فرعون وقتی میخواد در مورد حضرت موسی صحبت بکنه و موسی رو تو چشم بنی اسرائیل زمین بزنه، میگه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. من میترسم این موسی دین شما رو ازتون بگیره یا روی زمین فساد راه بندازه. انگار مثلا یه آدم خیرخواهی فرعون و موسی یه آدم شورشی دنبال فساد و نمیدونم مشکلات خاص. فرعون هم خیرخانه داره میگه میترسم از دست این موسی. شروع میکنه موسی رو از نظر شخصیتی بین مردم تخریب کردن. وقتی موسی رو از نظر شخصیتی بتونه تخریب بکنه، حالا اگر موسی رو بزنه، بکشه، تبعید بکنه، به دار بزنه، کسی خیلی ازش دفاع نمیکنه. اول شاه اسماعیل دهلوی رو در هندوستان میایم میگیم وهابیه، بهش تهمت میزنیم، بدنامش میکنیم. بعدن که اثبات شد وهابی و بدنام شد، حالا اگه بگیم دارش هم بزنیم، مردم دیگه چیزیشون نیست دیگه. شما در مورد شیخ فضل الله نوری هم ببینید شبیه همین ماجرا اتفاق افتاد. چقدر به ایشون تهمت ها زدن در دوره مشروطه و بعد باشه وضعیت ایشون رو به دار زدن. خیلی باید حواسمون باشه. همین امروز اگر یک شخصیتی یک دفعه مورد هجمه زیاد قرار گرفت، تهمت‌های فراوان بهش زده شد، یه احتمال بدیم که این شخصیت شخصیت اثرگذار و پرنفوذیه. دیدن به صورت مستقیم نمیتونن آدم‌ها رو از این شخصیت جدا کنن یا این شخصیت رو حذف کنن، تصمیم گرفتن این شخصیت رو ترور کنن از نظر شخصیتی با تهمت‌هایی که راه میندازن دور برش، حرف‌هایی که میزنن و بهش می‌بندن. حالا ماجرای امامزادگان هم در طول تاریخ اینجوریه. اگه ببینید روایاتی جعل شده، دستگاه حکومت بنی عباس و بنی امیه که دیروز گفتیم کلی عالم درباری داشتن، کعب احبار دارن، ابو هریره دارن، اکرمه رو دارن، خیلی ها رو دارن که براشون حدیث جعل میکنن. تا دلت بخواد حدیث جعل میکنن. آقای محمد ابن شهاب زهری هست تا دلت بخواد حدیث جعل میکنه. خب کافیه به اینها بگی چند تا حدیث جعل بکنید در رد همین شخصیت ها، بین مردم نفوذ دارید، شما یه سری حرف بزنید در رابطه با این امامزاده ها. خب حالا با این مقدمه میرن سراغ این که آقا امامزادگان نظر ما در موردشون چیه. ایشون میگه امامزاده ها رو باید به دو دسته تقسیم کرد. بعضی از امامزاده ها خودمونی بگیم امامزاده های دنیا طلب خودخواه ریاست طلب. بعضی از این امامزاده ها رو ما هم قبولشون نداریم. از قبیل همین آقازادگان امروزن. خیلی عجیبه، فرزند امام معصومه ولی یک آدم ناجور، یک آدم داغون، یه آدم قدرت طلب، یه آدم شهوتران، یه آدم دنبال ریاست، یه آدم بی حد و مرز هر تجاوزی رو انجام بده بین امامزاده ها، و بعض از اینا قیام کردن. اتفاقا از آقازاده بودن خودشون هم استفاده کردن، از اینکه فرزند فلان امامن، از اینکه جدشون پیامبر اکرمه سو استفاده کردن، مردم رو هم دورا خودشون جمع کردن، یه علمی بلند کردن و یه حرکتی زدن. ببینید من بعضی از اینا رو براتون بخونم. یک گروه آن امامزاده هایی هستن که برای به دست آوردن یک مال و منال یا یک مقام دنیوی میخواستن از عنوان و از وجهه امامزادگی خود استفاده کنن. یک قدری هم شجاعت و شهامت داشتن، یک شمشیری بلند میکردن و شمشیر را که برمیداشتن با یک چند نفر از یارانشان خروج میکردن و قیام میکردن. دستگاه حکومت منتفت میشد که اینها قیام کردن. حالا غالبا این طوریست که این گونه امامزاده‌هایی که اول خودشان را جزء ناراضی‌های دستگاه حکومت قلمدار می‌کردند، کارشان هم احیانا به خروج و قیام می‌رسید، عاقبت الامر با حکومت آشتی می‌کردند. چون دنبال دنیا بودند، دنبال ریاست بودند. اگه با منصور می‌جنگیدند، مشکلش این نبود که منصور خلیفه الهی نیستش که. مشکلش این بود که چرا تو حاکم باشی من نباشم؟ چرا بیت المال دست تو باشه بخوری و بچری، چرا دست من نباشه من بخورم و بچرم؟ اگه تو بنی عباسی جدت به پیامبر میرسه، منم جدم به پیامبر میرسه، بذار من از قبل جدم بخورم و کیف بکنم و به آلاف و الوف برسم. یعنی درد دین نداشتن، درد دنیا طلبی خودشون رو داشتن، قیام میکردن. خیلی از اینا وقتی قیام میکردن، دستگاه حکومت هم میفهمید اینا دنبال چی هم، سیبیلش رو چرب میکرد، یه چشمکی بهشون میزد، میگه آقا تو آروم بگیر، فلان استانداری مال تو، تو آروم بگیر، فلان منطقه مال تو، فلان مبلغ برای تو، تموم میشد، مسئله حل میشد. یک دسته اینها هستن که انگیزهشون خدا نبوده، دین و قرآن نبوده، تجدید حکومت حق و اسلام و عدالت نبوده، بلکه دعوت به نفس میکردن، میخواستن خود را در رأس قرار بدهن، برای اینکه یک آدمی باشن لنگه منصور، لنگه هارون، لنگه مأمون و معتصم و متوکل، نه اینکه میخواستن حکومت علوی را و حکومت قرآن را سر کار بیاورن. بعد یه نمونه از اینها را مثال میزنه، خیلی عجیبه، خدا به ما رحم میکنه، خدا به ما رحم میکنه. میگه یه نمونهش برادر همین امام رضای خودمونه، فرزند امام کاظم علیه السلام. امام رضا علیه السلام یا امام هشتم برادری داشتن به نام زید. این زید با زید ابن علی فرزند امام سجاد متفاوته. زید ابن علی فرزند امام سجاد که قیام کرد و شهید شد، از اون انقلابی ها و امامزاده های به درد بخوره که پیامبرم در رابطه باهاش روایت دارن که او شهید میشه. ولی یه زید داریم فرزند امام کاظمه، داداش امام رضاست. این خیلی آدم ناجوری بوده. خب این زیدی که حالا دارم میگویم برادر امام هشتم از چندین سال بعد از آن زید بوده و اوایل خیلی هم افراطی و داغ بود. در یکی از نهضت‌های شیعه عضو حساسی بود و در نهضت ابن طباطبا و ابو سرایا و افراطی بود. توی اون نهضت جزء اعضای اصلی بوده. افراطی بودنش به جایی رسید که رفت بصره را فتح کرد. وقتی که بصره را فتح کرد، خانه های مردم، یعنی کسانی را که مخالف یا سنی فرض می کرد یا می دانست را آتش زد. یک مرتبه دستور داد تمام خانه های اینها را آتش زدند که بعد اسمش را گذاشتن زیدون نار، یعنی زید آتش. خیلی آدم تندروی اینجوری که وقتی هم یه شهری رو مثلا اومده و گرفته، هر کسی باهاش مخالف بوده دستور داده خونه هاشون آتش زدن. این مرد پیداست که از منطق دین چندان اطلاعی نداره، خودش آدم جاه طلبی بوده و میخواسته که اینجا یک عملی انجام داده باشد، یک هدتی به خرج داده باشد. رفت و یک مرتبه آتش زد خانه ها رو، بعد خیلی مورد توبیخ و ملامت قرار گرفت، بعد هم دستگیر شد. بعد ماجرای دستگیریش رو تعریف میکنن، جالبه. میگه توسط کی دستگیر شد؟ توسط مأمون دستگیر شد. در زمان امام رضا علیه السلام مأمون این زید رو دستگیر کرد. بعد امام رضا علیه السلام اون موقع تو دستگاه مأمون بودن میخواست سر امام رضا یه منتی بذاره که آقا ما برادرتون رو گرفتیم، حالا برادر شما رو نمیکشیم. دقت کنید که میخواست سر امام هشتم یک منتی گذاشته باشه که بله میبینید که ما زید را نمیکشیم، مثلا با شما موافقیم، همراهیم، مثلا مثل بنی امیه نیست که وقتی زید ابن علی رو گرفتن فرزند امام سجاد اونو کشتن، ما این زید برادر شما رو گرفتیم نمیکشیم. لذا اینطوری با امام حرف میزنن. امام فوراً جلوی او را گرفتن، گفتن که لا تقص اخی زیدن الا زید ابن علی، تو برادر من زید را به عمویم زید فرزند امام سجاد قیاس نکن. او یه نفر بود، یه نفر دیگه. عموی من زید برای خاطر حکومت آل محمد قیام کرد، ولی این زید برادر من یک آدم جاه طلب و یه آدمی بوده که برای اهداف شخصی خودش. این توضیحاتی که معاوضه رهبری داره میده. میگن در یک روایت دیگه امام هشتم همین برادرشون رو نصیحت میکنن، بهش میگن با دشمنان ما همکاری نکن، شیعیان ما را در مخمصه نینداز، ولی این آدم حرف گوش نمیداده. حالا نمیدونم همین برادر امام رضاست یا یه برادر دیگه امام رضاست، اونم عجیب و غریبه. میگه توی کافی من روایتش رو دیدم، میگه وقتی امام کاظم علیه السلام شهید شدن، این برادر امام رضا علیه السلام رفت دادگاه شکایت کرد علیه امام رضا که بعد از اینکه پدر ما شهید شده، مال و منال پدر ما رو این داداش ما بالا کشیده، ارث ما رو به جیب زده. امام رضا رو دادگاهی کرد، کشون دادگاه که آقا ارث بابای ما رو این امام رضا خدایی نکرده گرفته، و ماجراش اومده توی کافی که حضرت باش چه برخوردی کردن، چقدر نصیحتش کردن. خلاصه میگه اینها آدمهایی بودن که یه مدل از امامزادان، یک سلسله امامزادان از این قبیلن. درباره اینها نظر ما همان نظر پیشوایان دینی ماست، ما اینها را دوستان خدا و اهل بهشت نمیدانیم، انقلابی واقعی و راستی نمیدانیم، فرزند پیغمبرن باشن. این طرز فکر که فرزندان پیغمبر از عذاب خدا مسئول و محفوظند، هم از طرف همین آقایان لوس و نونور، همین امامزاده های از قبیل زید به وجود آمده. میگه ما اینا ولو فرزند امامن، ما اینا رو قبولشون نداریم و میگیم جهنمی هن. اگه کسی فکر کنه چون اینا فرزندان امامن، چون امامزادن، چون ساداتن، اهل جهنم نیستن، اینو قبول ندارن. و ایشون رد میکنه، میگه که بعضی فکر میکنه اگه کسی سید بود و جدش به اهل بیت میرسید عذاب نمیشه، ما اینو قبول نداریم. بعد یه روایتی نقل میکنن، میگن طاووس، طاووس ابن کیسان خولانی خدمت امام سجاد میآید، عرض میکنن شما چرا انقدر خودتون اذیت میکنید، عبادت میکنید، نماز میخونید، چه کاری میکنید؟ خب شما که پسر پیغمبرید، شما فرزند حضرت زهرایید، چه نیازی دارید نیمه شب پاشید عبادت کنید، دعا کنید، انقدر خودتون رو به زحمت و رنج بندازید؟ امام سجاد عصبانی میشن از این حرف یارشون، لحن کلامشون لحنیه که معلوم حضرت دارن باش تندی میکنن. بهش میگن دع انی حدیث و ابی و امی و جدی، بگذار کنار صحبت پدر و مادر و جدم را، یعنی منو به خاطر پدر و مادر و جدم فکر نکن دیگه کاری با هم ندارن. الجنت لمن اطاع ابو، بهشت مال اطاعت کننده هاست. این حرفا چیه که شما میزنید؟ میگه این دسته اول امامزادگان. دسته دوم امامزادگان، امامزادگانی هم که نه واقعا طرفدار حق و حقیقت بودن، دنبال این بودن که حق به دست اهل بیت برگرده. یعنی اینها یک آدمهای جان برکفی بودن که مدافع اهل بیت بودن و اگر قیامی کردن به نفع خودشون قیام نکردن، میخواستن حکومت رو ساقط بکنن، کار رو بسپرن دست اهل بیت. این دسته دوم متفاوتن با دسته اول که چند نمونهشو ایشون مثال میزنه، مثل همین زید ابن علی ابن حسین، در موردش مفصل توضیح میدن ایشون، و چند امامزاده دیگه که حالا اینا بحثش میمونه انشاءالله برای فردا. ما فردا این بخش دوم که دسته دوم امامزاده ها هستن و نوع برخورد اهل بیت با اینها که اینها رو تایید میکردن، بهشون کمک میکردن، ازشون پشتیبانی و حمایت میکردن، و خود این تایید اینه که اهل بیت اهل مبارزه سیاسی بودن، و گفتار پایانی گفتار دهم که در رابطه با تقیه است، اینو انشاءالله روز شنبه در خدمت شما هستیم. تقیه هم بحثش معلومه چه ارتباطی داره به بحث ما دیگه. خیلی از کسانی که مدعیان امام صادق، امام سجاد، امام باقر کار مبارزاتی و کار سیاسی نکردن، توجیهشون اینه که بابا اهل بیت تقیه میکردن، برای اینکه جونشون حفظ بشه ناچار بودن بندگان خدا قیام نکنن، مبارزه نکنن، شمشیر نکشن. بعد همینو یه بهانه آوردن، یه عذری آوردن برای اینکه در طول تاریخ علیه دستگاه‌های حکومت و جباران عالم، علیه تابوت‌ها، ما هم تقیه کنیم، قیام نکنیم، مبارزه نکنیم، بشینیم ببرن، بخورن دین مردم و اموال مردم و همه چیز مردم رو بگیرن، ما تبعیت کنیم از امام صادق، فکر کنیم امام صادق هیچ کار مبارزاتی نمی‌کرده و تقیتا سکوت می‌کرده، ما هم تقیه بکنیم و سکوت کنیم و فکر کنیم شیعه اونهایی. بحث تقیه رو تو گفتار دهم مفصل توضیح میدن که آقا اصلا تقیه اون نیست که تو فهمیدی، اشتباه برداشت کرد. هر کی تقیه رو اینجوری کرده تو کلدر، اشتباه کرده تو کلدر. تقیه معنای درستش چیز دیگه‌ایه. ان شاءالله شنبه آخرین جلسه گفتگوی ما هست، بتونیم در خدمت دوستان باشیم. بحث ها همه جلساتش بله ضبط شده، در کانال تربیت بنیادی توی سروش قرار دار شده و توی پیج تربیت بنیادی هم لینکش گذاشته شده، توی کانال هم به نظرم توی ایتاب و سروش لینکش گذاشته میشه، شما میتونید استفاده کنید. حواسم نبود گفتم کانال تو سروش، تو کانال ما توی آپارات همه جلسات گذاشته شده. دوستان اگه سوالی دارید در خدمتتون هستم. امروز یه قدری زودتر تموم شد، فرصت هست. اگر سوالی نیست از محضرتون خداحافظی کنم. فردا هم جلسه داریم؟ نه، جلسه بعدی انشاءالله روز شنبه. دم غروب دعا کنید برای ما، انشاءالله که خدا نظر لطفشون شامل جمعمون بشه و ما هم به شناخت درست از اهل بیتمون و هم به تبعیت درست ازشون برسیم و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یا علی، خدا نگهدار.